فصل 15 بخش اول. مهدی شده بود یه بچه یه توپل مپل 40 روزه. تازه یاد گرفته بود بخندد. خدیجه و معصومه ساعتها کنارش می نشستند، با او بازی می کردند و برای خندیدن و دست و پا زدنش شادی می کردند. اما همه ما نگران صمد بودیم. برای هر کسی که حدس می زدیم ممکن است با او در ارتباط باشد پیغام فرستاده بودیم تا شاید از سلامتیش با خبر شویم. می گفتند صمد درگیر عملیات است. همین. شینا وقتی حال و روز مرا می دید غصه می خورد و می گفت این همه شیر غم و غصه به این بچه نده، طفل معصوم و مریض می کنی. دست خودم نبود، دلم آشوب بود. هر لحظه فکر می کردم الان است خبر بدی بیاورد. آن روز هم نشسته بودیم توی اتاق و داشتم به مهدی شیر می دادم و فکرهای ناجور می کردم که یک دفعه در باز شد و صمد آمد توی اتاق. تا چند لحظه بهت زده نگاهش کردم. فکر می کردم شاید دارم خواب می بینم، اما نه، خودش بود. بچه ها با شادی دویدند و خودشان را انداختند توی بغلش. صمد سر و صورت خدیجه و معصومه را بوسید و بغلشان کرد. همانطور که بچه ها را می بوسید به من نگاه می کرد و تون تون احوالم را می پرسید. نمی دانستم باید چه کار کنم و چه رفتاری در آن لحظه با او داشته باشم. بارها با خودم فکر کرده بودم اگر آمد این حرف را به او می زنم و این کار را می کنم. اما در آن لحظه انقدر خوشحال بودم که نمی دانستم بهترین رفتار کدام است. کمی بعد به خودم آمدم و با سردی جوابش را دادم. زد زیر خنده و گفت باز قهری خانو. خودم هم خنده هم گرفت. همیشه همینطور بود، مرا غافلگیر می کرد. گفتم نه، چرا باید قهر باشم؟ پسرت به دنیا اومده، خانمت به سلامتی وضع هم کرده و سر خونه زندگی خودش نشسته. شوهرش هفتم پسرشو به خوبی رو انداخت. بچه ها تو خونه خودمون سر سفره خودمون دارن بزرگ میشن. اصلا برای چی آقا صمد باید قهر باشم؟ مگه مرض دارم از این همه خوشبختی نق بزنم؟ بچه ها را زمین گذاشت و گفت تنه میزنی؟ عصبانی بودم. گفتم از وقتی رفتی دارم فکر میکنم یعنی این جنگ فقط برای من و تو و این بچه های طفل معصومه؟ این همه مرد تو این روستاست، چرا جنگ فقط زندگی منو گرفته؟ ناراحت شد، اخمایش توی هم رفت و گفت این همه مدت اشتباه فکر میکردی. جنگ فقط برای تو نیست قدم خانم، جنگ برای زنای دیگه هم هست، اونایی که جنگ یه شب شوهر و خونه و زندگی و بچه هاشونو گرفته. مادری که تنها پسرش تو جنگ شهید شده و الان خودش پشت جبهه داره از پسرای مردم پرستاری میکنه. جنگ برای مردایی هم هست که 7-8 بچه رو بیخرجی رها کردن و اومدن جبهه. پیر مردای 70-80 ساله، داماد یه شبه، نوجوون 14 ساله. وقتی اونا رو میبینم از خودم بدم میاد. برای این انقلاب و مردم چی کردم؟ هیچ. اونا می جنگن و کشته میشن که تو اینجا راحت و آسوده کنار بچه هات بخوابی. وگرنه خیلی وقت پیش عراق کار این کشور رو یک سره کرده بود خانم. اگه اونا نباشن تو به این راحتی میتونی بچه تو بغل بگیری و شیر بدی؟ از صدای صمد مهدی که داشت خوابش می برد بیدار شده بود و گریه می کرد. او را از بغلم گرفت، بوسید و گفت اگه دیر اومدم ببخش بابا جون، عملیات داشتیم. خواهرم آمد توی اتاق، گفت آقا صمد مژدگونی بده، این دفعه بچه پسره. صمد خندید و گفت چشم، مژدگونی هم میدم.
اما نه به خاطر اینکه بچه پسره، به خاطر اینکه الحمدلله هم قدم و هم بچه ها صحیح و سلامتن.
بعد مهدی را داد به من و رفت طرف خدیجه و معصومه. آنها را بغل گرفت و گفت
به خدا قسم یه تار موی این دوتا رو نمیدم به 100 تا پسر. فقط از این خوشحالم که بعد از من سایه یه مرد روی سر قدم و دخترها هست.
لب گزیدم. خواهرم با ناراحتی گفت
آقا صمد دورت جون، چرا حرف خیر نمیزنین؟
صمد خندید و گفت
خب حالا اسم پسرم چی هست؟
معصومه و خدیجه آمدند کنار مهدی نشستند، او را بوسیدند و گفتند
داداش مهدی.
چهار پنج روزی قایش ماندیم. روزهای خوبی بود. مثل همیشه با هم می رفتیم مهمانی. نهار خانه این خواهر بودیم و شام خانه آن برادر. با اینکه قبل از آمدن صمد موقع ولیمه مهدی همه فامیل ها را دیده بودم، اما مهمانی رفتن با صمد طور دیگری بود. همه با عزت و احترام بیشتری با من و بچه ها رفتار می کردند. مهمانی ها رسمی تر برگزار می شد. این را می شد حتی از ظروف چینی و قاشق های استیل و نو فهمید. روز پنجم صمد گفت وسایلتو جمع کن بریم خونه خودمون. آمدیم همدان. چند ماه بود خانه را گذاشته و رفته بودم. گرد و خاک همه جا را گرفته بود. تا عصر مشغول گردگیری و رفت و روب شدم. شب صمد خوشحال و خندان آمد، کلید گذاشت توی دستم و گفت
بفرما، اینم کلید خونه خودمون.
از خوشحالی کلید را بوسیدم. صمد نگاهم میکرد و میخندید. گفت
خونه آماده است. فردا صبح میتونیم اسباب کشی کنیم.
فردا صبح رفتیم خانه خودمان. کمی اسباب و اساسیه هم بردیم. خانه قشنگی بود. دوتا اتاق خواب داشت و یک حال کوچک و آشپزخانه. دستشویی بیرون بود سر راه پله ها، جلوی در ورودی، اما حمام توی حال بود. از شادی روی پایم بند نبودم. موکت کوچکی انداختم توی حیاط و بچه ها را رویش نشاندم. جارو را برداشتم و شروع کردم به تمیز کردن. خانه تازه از دست کارگر و بنا در آمده بود و کثیف بود. این خانه از خانه های قبلی بزرگتر بود. مانده بودم تنها فرشمان را کجا بیندازیم. صمد گفت
ناراحت نباش خانم، فردا همه خونه رو موکت می کنم.
فردا صبح زود بلند شدم و شروع کردم به تمیز کردن و مرتب کردن خانه. عصر سماور را روشن کردم، چای را دم کردم و با یک سینی چای رفتم توی حیاط. صمد داشت حیاط را آب و جورو می کرد. موکت کوچکی انداخته بودیم کنار باغچه. بچه ها توی حیاط بازی می کردند. نشستیم به تعریف و چای خوردن. کمی که گذشت صمد بلند شد رفت توی اتاق. لباس پوشید آمد و گفت
خب من دیگه باید برم.
پرسیدم کجا؟ گفت
منطقه.
با ناراحتی گفتم به این زودی؟ خندید و گفت
خانوم خوش گذشته. یه هفته است اومدم. من اومده بودم یکی دو روزه برگردم، فقط به خاطر این خونه موندم. الحمدلله خیالم از طرف خونم راحت شد. اگه پر نگشتم میدونم که سقفی بالا سرتونه.
خواستم حرف را عوض کنم. گفتم کی برمیگردی؟ سرش را رو به آسمان گرفت و گفت
کیش رو خدا میدونه. اگه خدا خواست برمیگردم، اگرم که برنگشتم
جون تو و جون بچه ها.
یک ماهی می شد رفته بود. من با خانه جدید و مهدی سرگرم بودم. خانه های توی کوچه یکی یکی از دست کارگر و بنا در می آمد و همسایه های جدیدتر پیدا می کردیم. آن روز رفته بودم خانه همسایه‌ای که تازه خانهشان را تحویل گرفته بودند. برای منزل مبارکی که خدیجه آمد سراغم و گفت
مامان بیا عمو تلفن زده، کارت داره.
مهدی را بغل کردم و نفهمیدم چطور خداحافظی کردم و رفتم خانه همسایه دیوار به دیوارمان. آنها تنها کسانی بودند که در آن کوچه تلفن داشتند. برادر شوهرم پشت تلفن بود. گفت
من و صمد داریم عصر میاییم همدان، میخواستم خبر داده باشم.
خیلی عجیب بود، هیچ وقت صمد قبل از آمدنش به ما خبر نمیداد. دلشوره بدی گرفته بودم. آمدم خانه، دست و دلم به کار نمی رفت. یک لحظه خودم را دلداری می دادم و می گفتم خدا نکنه، اگه صمد طوری شده بود ستار به من می گفت. لحظه یه دیگر می گفتم نه، حتما طوری شده، آقا ستار می خواسته منو آماده کنه. تا عصر از دلشوره مردم و زنده شدم. به زور بلند شدم و غذایی بار گذاشتم و خانه را مرتب کردم. کم کم داشت هوا تاریک می شد. دم به دقیقه بچه ها را می فرستادم سر کوچه تا ببینند بابایشان آمده یا نه. خودم هم پشت در نشسته بودم و گاه گاهی توی کوچه سرک می کشیدم. وقتی دیدم اینطور نمی شود بچه ها را برداشتم و رفتم نشستم جلوی در. صدای زلال اذان مغرب توی شهر می پیچید. اشک از چشمانم سرازیر شده بود. به خدا التماس کردم خدایا
به این وقت عزیز قسم بچه هامو یتیم نکن. مهدی هنوز درست و حسابی پدرشو نمیشناسه. خدیجه و معصومه بدجوری بابایی شدن. ببین خدا جونم، ببین چطور بیقرار و منتظرن باباشون از راه برسه. خدایا شوهرم و صحیح و سالم از خودت میخوام ای خدا.
اینها را می گفتم و اشک می ریختم. یک دفعه دیدم دو نفر از سر کوچه دارند توی تاریکی جلو می آیند. یکی از آنها دستش را گذاشته بود روی شانه آن یکی و لنگان لنگان راه می آمد. کمی که جلوتر آمدند شناختمشان. آقا ستار و صمد بودند. گفتم
بچه ها بابا اومد.
و با شادی تون تون اشکهایم را پاک کردم. خدیجه و معصومه جیغ و داد کنان دویدند جلوی راه صمد و از سر و کولش بالا رفتند. صدای خنده بچه ها و بابا گفتنشان به گریم انداخت. دویدم جلوی راهشان. صمد مجروح شده بود. این را آقا ستار گفت. پایش ترکش خورده بود. چند روزی هم در بیمارستان قم بستری و تازه امروز مرخص شده بود. دویدم توی خانه. مهدی را توی گهواره اش گذاشتم و برای صمد رخت خوابی آماده کردم. بعد برگشتم و کمک کردم صمد را آوردیم و توی رخت خواب خواباندیم. بچه ها یک لحظه هم رهایش نمی کردند. معصومه دست و صورتش را می بوسید و خدیجه پای مجروحش را نوازش می کرد. آقا ستار داروهای صمد را داد به من و برایم توضیح داد هر کدام را باید چه ساعتی بخورد.
چند تا هم آمپول داشت که باید روزی یکی می زد. آن شب آقا ستار ماند و تا صبح خودش از صمد پرستاری کرد. اما فردا صبح رفت. نزدیکی های ظهر بود. داشتم غذا می پختم. صمد صدایم کرد. معلوم بود حالش خوب نیست. گفت:
قدم جان، قدم، کتفم بدجوری درد میکنه. بیا ببین چی شده.
بلوزش را بالا زدم. دلم کباب شد. پشتش به اندازه یک پنج تومانی سیاه و کبود شده بود. یادم افتاد ممکن است بقایای ترکش های آن نارنجک باشد، وقتی که با منافق ها درگیر شده بود. گفتم: صمد جان، تحمل کن، ترکش نارنجکه. گفت:
برو یه سنجاق قفلی داغ کن بیار.
گفتم: چی کار میخوای بکنی؟ دستش نزن، بذار بریم دکتر. گفت:
به خاطر این ترکش ناقابل بریم دکتر؟ تا به حال خودم 10-20 تاشو همینطوری در آوردم، چیزی نمیشه. برو خانم، برو نگران نباش، برو سنجاق و داغ کن بیار.
گفتم: آخه پشتت عفونت کرده. گفت:
قدم، برو، تو رو به خدا، خیلی درد داره، برو دیگه.
بلند شدم، رفتم سنجاق را روی شعله گاز گرفتم تا حسابی سرخ شد.
گفت: حالا بزن زیر اون سیاهی طوری که به ترکش بخوره. ترکشو که حس کردی سنجاقو بنداز زیرش و اونو بکش بیرون.
سنجاق را به پوستش نزدیک کردم اما دلم نیامد. گفتم: صمد بگیر، من نمیتونم، خودت درش بیار.
با اوقات تلخی گفت: من درد میکشم، تو تحمل نداری؟ جون من قدم، زود باش، دارم از درد میمیرم.
دوباره سنجاق را به کبودی پشتش نزدیک کردم اما باز هم طاقت نیاوردم. گفتم:
نمیتونم، دلشو ندارم. صمد تو رو خدا بگیر، خودت مثل اون 10-20 تا درش بیار.
رفتم توی حیاط، بچه ها داشتند بازی می کردند. نشستم کنار باغچه و به نهال آلبالوی توی باغچه نگاه کردم که داشت جان می گرفت. کمی بعد آمدم توی اتاق، دیدم صمد یک آینه دستش گرفته و روبروی آینه توی حال ایستاده و با سنجاق دارد زخم پشتش را می شکافد. ابروهایش در هم بود و لبش را می گزید. معلوم بود درد می کشد. یک دفعه ناله ای کرد و گفت:
آی! اوف! فکر کنم تر اومد. قدم بیا ببین.
خون از زخم پایین می چکید. چرک و عفونت دور زخم را گرفته بود. یک سیاهی کوچک زده بود بیرون. دستمال را از دستش گرفتم و آن را برداشتم و گفتم:
ایناش.
گفت:
خودش لعنتی.
دلم ریش ریش شد. آب جوش درست کردم و با آن دور زخم را خوب تمیز کردم. اما دلم نیامد به زخم نگاه کنم. چشمهایم را بسته بودم و گاهی یکی از چشمهایم را نیمه باز می کردم تا اطراف زخم را تمیز کنم. جای ترکش اندازه 1-5 تومانی گود شده بود و فرو رفته بود و از آن خون می آمد. دیدم اینطوری نمی شود. رفتم ساولون آوردم و زخم را شستم. صمد ناله کرد و از درد از جایش بلند شد. زخم را بستم. دستهایم می لرزید. نگاهم کرد و گفت:
چیه؟ چرا رنگ و روت پریده؟
بلوزش را پایین کشیدم. خندید و گفت:
خانوم نگاش کن، قدم ما رو ببین، من درد میکشم، اون ضعف میکنه.
کمکش کردم بخوابد. یکوری روی دست راستش خوابید. بچه ها توی اتاق آمده بودند و با سر و صدا بازی میکردند. مهدی از خواب بیدار شده بود و گریه میکرد، انگار گرسنه بود. به صمد نگاه کردم، به همین زودی خوابش برده بود، راحت و آسوده. انگار 100 سال است نخوابیده. مجروحیت صمد طوری بود که تا 10 روز نتوانست از خانه بیرون برود. بعد از آن هم تا مدتی با عصا از این طرف به آن طرف می رفت. عصرها دوستهایش می آمدند سراغش و برای سرکشی به خانواده شهدا به دیدن آنها می رفتند. گاهی هم به مساجد و مدارس می رفت و برای مردم و دانش آموزان سخنرانی می کرد. وضعیت جبهه ها را برای آنها بازگو می کرد و آنها را تشویق می کرد به جبهه بروند. اول از همه از خانواده خودش شروع کرده بود. چند ماهی می شد برادرش ستار را به منطقه برده بود. همیشه و همه جا کنار هم بودند. آقا ستار مدتی بود ازدواج کرده بود، اما با این حال دست از جبهه بر نمی داشت. نزدیک 20 روزی از مجروحیت صمد می گذشت. یک روز صبح دیدم یونیفرمش را پوشید. ساکش را برداشت و گفتم کجا؟ گفت منطقه. از تعجب دهانم باز مانده بود. باورم نمی شد. دکتر حداقل برایش 3 ماه استراحت نوشته بود. گفتم با این اوضاع و احوال؟ خندید و گفت مگه چطوریم؟ شل شدم یا چولاق؟ امروز حالم از همیشه بهتره قدم خانم. گفتم تو که حالت خوب نشده؟ لنگان لنگان رفت بالای سر بچه ها نشست. هر سهشان خواب بودند. خم شد و پیشانیشان را بوسید. بلند شد، عصایش را از کنار دیوار برداشت و گفت خب قدم جان، کاری نداری؟ زودتر از او دویدم جلوی در، دستهایم رو باز کردم و روی 4 چوب در گذاشتم و گفتم به خدا نمیذارم بری. جلو آمد، سینه به سینم ایستاد و گفت قسم نخور خانم، این کارا چیه؟ خجالت بکش. گفتم خجالت نمیکشم، محاله بذارم بری. ابروهایش در هم گره خورد. چرا اینطوری میکنی؟ بگمونم شیطون تو جلدت رفته، تو که اینطوری نبودی خانم. گریم گرفت و گفتم تا امروز هر چی کشیدم به خاطر تو بود. این همه سختی زندگی تو این شهر بدون کمک و یار و همراه با 3 تا بچه قد و نیم قد. صمد، همه رو به خاطر تو تحمل کردم، چون تو اینطور میخواستی، چون تو اینطوری راحت بودی. هر وقت رفتی، هر وقت اومدی چیزی نگفتم. اما امروز جلوت میستم، نمیذارم بری. همیشه از حق خودم و بچه هم گذشتم، اما این بار پای سلامتی خودت در میونه. نمیذارم، از حقت نمیگذارم، از حق بچه هامم نمیگذارم. بابا صمد، بچه ها پدر میخوان، نمیذارم سلامتی تو به خطر بندازی. اگه پات عفونت کنه چی کار کنی؟ با خون سردی گفت هیچی، چی کار داریم بکنیم؟ قطعش میکنیم میندازیمش دور، فدای سر امام. از بی تفاوتیش کفری شدم. گفتم صمد. گفت جانم. گفتم برو بشین سر جات، هر وقت دکتر اجازه داد منم اجازه میدم. تکیهش را به عصایش داد و گفت قدم جان، این همه سال خانومی کردی، بزرگی کردی، خیلی جور من و بچه ها رو کشیدی، ممنون. اما رفیق نیمه راه نشو، اجر تو بی ثواب نکن. ببین، همون روز اولی که امامو دیدم قسم خوردم تا آخرین قطره خون سربازش باشم و هر چی گفت بگم چشم. حتما یادته، نزار روسیا بشم. گفتم باشه بگو چشم، اما هر وقت که حالت خوب شد. گفت
قدم، به خدا حالم خوبه. تو که ندیدی چطور بچه ها با پای قد شده با یه دست میان منطقه؟ آخم نمیگن، من که چیزیم نیست خانم. گفتم تو اصلا خوربادت رو دوست نداری.
سرش را برگرداند، چیزی نگفت. لنگان لنگان رفت گوشه ی حال نشست و گفت
حق داری، اون چه که باید براتون می کردم نکردم، اما به خداوندی خدا همیشه دوستتون داشتم و دارم.
گفتم
نه خیر، تو جبهه و امامو بیشتر از ما دوست داری؟
از دستم کلافه شده بود. گفت
قدم، امروز چرا اینطوری شدی؟ چرا سر به سرم میذاری؟
یک دفعه از دهانم پرید و گفتم
چون دوست دارم.
این اولین باری بود که این حرف را میزدم. دیدم سرش را گذاشت روی زانویش و های های گریه کرد. خودم هم حالم بد شد. رفتم آشپزخانه و نشستم گوشه‌ای و زار زار گریه کردم. کمی بعد لنگان لنگان آمد بالای سرم، دستش را گذاشت روی شانه‌ام، گفت یک عمر
خانم منتظر شنیدن این جمله بودم. قدم جان، چرا حالا؟
گوش این دم آخرم نگفته بودی؟ دلمو میلرزونی و میفرستی منو دم تیغ؟ منم تو رو دوست دارم، اما چه کنم، تکلیف چیز دیگه ایه.
کمی مکث کرد، انگار داشت فکر میکرد، بین رفتن و نرفتن مانده بود. اما یک دفعه گفت
برای 2-3 ماهتون پول گذاشتم روی تاخچه، کمتر قصه بخور، به بچه ها برس، مواظب مهدیم باش، اون مرد خونه است.
گفت
اگه واقعا دوستم داری، نذار حرفی که به امام زدم و قولی که دادم پس بگیرم. قدم جان، کمکم کن تا آخرین لحظه سر حرفم باشم. اگه فقط یه ذره دوستم داری، قول بده کمکم کنی.
قول دادم و گفتم چشم. از سر راهش کنار رفتم و او با آن پای لنگ رفت. گفته بودم چشم، اما از درون داشتم نابود می شدم. نتوانستم تحمل کنم. قرآن جیبی کوچکی داشتم، آن را برداشتم و دویدم توی کوچه. قرآن را توی جیبی پیراهنش گذاشتم، زیر بغلش را گرفتم و تا سر خیابان با او همراه شدم. ماشینی برایش گرفتم. وقتی سوار ماشین شد، انگار خیابان و کوچه روی سرم خراب شد. تمام راه برگشت را گریه کردم.